أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فرمودن اگر زنی شوهرش بمیرد باید عده نگاه بدارد 4 ماه و 10 روز. و در این 4 ماه و 10 روز حق نفقه نداره، بزاد دیگه در خانه شوهر نمیتواند زندگی کند مگر ورثه اجازه بده. از مال شوهر هم نمیتواند بخورد مگر ورثه اجازه بده. مسئله از نظر روایات بلا اشکال است و اختلافی هم در مسئله نیست، اما یه مسئله ای را مترتب بر این مسئله کردند و اون مسئله اشکال دار است و اون این است که اگر این زنی که شوهرش مرده است حامله باشه، آیا تا وضع حملش این نفقه دارد یا نه؟ مشهور در میان اصحاب گفتم نه، تفاوتی نیست بین این که آبستن باشد یا نباشد. و روایات ما در این باره منقسم می شود به سقی. یه قسمت از روایت ها همینطور که مشهور فرمودند میفرماید فرقی نیست بین این که آبستن باشد یا نباشد، واجب و نفقه نیست. یه دسته از روایات می فرماین اگر آبستن باشد واجب و نفقه است و باید از مال شوهر ورثه به این نفقه بدن تا وضع حمل بکنه. یه دسته از روایات هم می فرماید واجب و نفقه است اما از مال بچه اش باید صرف بکنه، بچه ای که در شکم دارد ارث می برد از مال او، البته دیگه با اجازه ورثه باید از مال او صرف کند تا وضع حمل کند. سه دسته روایت هم از نظر دلالت خوبه هم از نظر سند اما مشهور روایاتی که میگه نفقه دارد، روایاتی که میگوید نفقه از مال بچهش برداشته میشود، به این روایات عمل نکردم. لذا مثلا مثل صاحب جواهر می‌فرماید که مشهور گفتن نفقه ندارد مطلقا، روایاتم دلالت داره و روایات دیگر که میگوید وجوب نفقه هست از مال شوهر یا از مال بچه، اینا مطرود است. اعراض اصحاب روی اوست و مطلب رو تمام میکنه. خب از نظر مشهور من جمله صاحب جواهر همین مسئله از که عرض کردن و دو دست روایات رو ترد میکنن برای اعراض اصحاب، و اون دست روایت که میگه نفقه ندارد اون دست روایات رو عمل به او میکنن. ولی قطع نظر از قول مشهور، اگر ما باشیم و جمع بین روایات، باید بگیم که اون روایاتی که میگه نفقه دارد حملش کنیم بر استحباب، حتی اون روایاتی که میگه از بچهش برداریم اونها رو هم حمل کنیم بر استحباب، که معناش اینجور میشه که اگر اون بچه مال دارد از مال او مستحب بردارن، اما مستحب تر این که ورثه نفقه ای را بدن تا وزحم بکنن. اینها حمل عام بر خاص و حمل ظاهر بر نص و دلالات روایاتم خوب و، اما اصحاب نفرمودند. حالا چرا نفرمودند نمیدانم، اما اصلاً باید بگیم تعارض بین روایات نیست تا اینکه نوبت به جمع بین روایات برسد و مرجح اول خوز به مشتهر بین اصحابک باشد و اصلا نوبت به این جهان برسه. سه دست روایت جمع دلالی داره و به قول شیخ بزرگوار و دیگران تا جمع دلالی باشد نوبت به تعادل و تراجیح نمیرسد. به قول مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه، اگر عرف وفق این که جمع بین دو روایت بکند، دیگه اون توفیق عرفی بهش میگیم جمع دلالی، گاهی حمل عام برخاست میکنند گاهی حمل مطلق بر مقید میکنند، گاهی حمل ظاهر بر نص میکنند و گاهی هم هیچ کدام نی. میفهمد این که به قول مرحوم آخون بفق این که جمع بین دو روایت بکنم. خب اگه توفیق عرفی باشه اصلا نوبت به تعادل و تراجح نمیرسن و در مسئله ما اینجوره. روایت را حالا بخونم ببینید که این روایت ها اصلا با هم تعارض ندارن. یک کدام ظاهره، یک کدام نص، حمل ظاهر بر نص، خب حملش میکنی بر استحباب، یعنی اون نص رو میگیریم اون ظاهر رو تعبیرش میکنیم، دلالت بر وجوب داره، حمله بر استحبابش میکنیم. لذا اگر ما باشیم و اصول، اگر ما باشیم و اون روشی که فقها یادمون دادن در فقه، تعارضی در روایت ها نیست و اینجور میشه که این زنی که آبستنه نفقه نداره اما خوبه ورثه نفقه ای رو بدند، و اگر نمیدند از مال خود طفل مستحب است داده بشه تا بعد هم بشه. حالا روایت رو بخونم. روایاتی که دلالت میکنه بر این که متوفا عنها زوجها، این مثل طلاق باینه و نفقه ندارد اصلا، روایات باب نو از ابواب نفقات، همین جلد 15 وسائل، و از این باب نو روایت سه صحیحه زراره عن ابی عبدالله علیه السلام فی المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها نفقه؟ قال لا. خب این دست روایت ها معارضم نداره و مخالفم نداره، همین که در رساله های عملی هم آمده این که وجوب نفقه مختص به طلاق رجعی است، عده طلاق رجعی، و اما عده طلاق باین یا عده وفات اینا وجوب نفقه ندارند. خب این مسئله اولمون و حرف درش نیست و تمام شد. انما الاشکال در این که اگه این خانم آبستن باشه این آیا وجوب نفقه داره یا نه؟ سه دسته روایت داریم. یه دسته از روایات میگه که وجوب نفقه نداره، مثل اونجاست که آبستن نباشه. روایت یک از باب همین نوع که روایت سومشو خوندم، روایت یک صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی الحبلا متوفا عنها زوجها لا نفقت لها. این نص در این است که زنی که در عده وفاته فرق میکنه، آبستن باشه یا آبستن نباشد نفقه نداره. اما یه دست روایات میگه که نفقه دارد، اما از مال بچهش نفقه دارد. روایت ده از همین باب نو صحیحه کنانی، عن ابی عبدالله علیه السلام، الحبل المتوفا عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنه. بچه‌ای که در شکم دارد از مال این بچه، برای اینکه میدانید اگر زن آبستن باشد شوهرش بمیرد این بچه ارث میبره، اما چون نمیدونند و الان که میفهمند دختره یا پسر، اون وقتا که نمیدونستند دختره یا پسر، یا حالا اگر نفهمیدند دختره یا پسر، میگن که ارث دختر و پسر رو میذارند تا این به دنیا بیاد، اگر دختر ارثشون میدن ما بقیش رو قسمت میکنن، اگر پسره که خوب برمیدارن. اما در این که ارث میبره بلا اشکاله. حالا این روایت میگه از اون مالی که در شکم این بچه‌ای که در شکم اینه، این خانم از مال او ارث میبره. نه مال داره مسلح. اینی که الان میگم صاحب جواهر میخواند، بالاخره میرسونن صاحب جواهر، این که معمولا به اندل اصحاب نیست، بعد سه چهار تا تعویل برش میکنن، تعویل ها هیچ کدوم درست نیست، و یکی از تعویل ها این است که ایشون میفرمایند که این روایت رو تردش میکنیم برای خاطر اینکه بچه در شکم مادر ارث نمیبره، در حالی که مسلم بچه در شکم مادر ارث میبره دیگه. و این بچه یه نمیدونن دختره، اگر میدونن دختره به اندازه دختر، اگر میدونن پسره به اندازه پسر، اگر نمیدونن دختره یا پسر به اندازه پسر، مال و قسمت نمیکنن تا بچه به دنیا بیاد، و اگر پسره مالشون میدن، اگر دختره اون زیادیشو میدن به ورثه. هیچ حالا دنیا را مرحوم کلینی توجه کنی، مرحوم کلینی، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم صدوق، مرحوم مفید فتوا دادن به همین روایت. و اینی که مرحوم صاحب جواهر می فرماد روایت معرضان انها اندل اصحابه، نمی دونم یعنی چه. و بله مشهور در میان متأخرینه این که ارث نمیبره مطلقا، اما به این روایت کنانی که بازم هست قدمای اصحاب، اونم خیلی افراد بالا مثل کلینی و شیخ طوسی و صدوق و مفید به این روایت عمل کردن و گفتن واجب النفقه است و از ارثی که این میبره، از قسمتی که این میبره، این نفقشو میخوره تا این بچه به دنیا بیاد. حالا مثلا اگر کسی هم بگه که خوب تا بچه به دنیا نیاد ارث نمیبره، اما بالاخره باید زمینه ارث بردن داره دیگه. حالا اگر بچه به دنیا اومد و مرد، خب اون چه بهش دادن ازش میگیرن، اون که خیلی اهمیت نداره. ولی در این که ارث میبره و از مال او برداشت میکنه، هم مفید و هم شیخ طوسی و هم صدوق و هم مفید و طبقش فتوا داده. مرحوم محقق نتونستند، شایدم برای خاطر همین فتوای مرحوم کلینی و مفید و شیخ طوسی و صدوق باشه. مرحوم محقق در شرایع میفرماین که قیل از مال بچه این خانم صرف میکنه تا بچه به دنیا بیاد، میفرماید با پر روایت بعدون. مرحوم صاحب جواهر میخوان این بعدون را بچشو بگن که چرا بعده. میفرماین که یک، مخالف با قواعد مذهبی. این فتوا که ما بخوایم بگیم که از بچه در شکم مادر ارث میبره، این با قواعد مذهب مخالفه. این قواعد مذهب چیه؟ منها عدم و تملک الحمل قبل وضعه. این ارث نمیبره. بگیم چرا ارث نمیبره؟ برای اینکه این بچه تو شکم مادر اگر پسره، به اندازه همین این ورثه باید بهش بدن دیگه. اگر میدونن دختره، به اندازه دختر باید بهش بدن. اگر هم پسره، به اندازه پسر. اگر نمیدونن دختره یا پسر، به اندازه پسر نمیشه مال قسمت کرد. بعد از اون که به دنیا اومد، اگر پسره که هیچی، اگر دختره از مالش بر میدارند، برای این که اشتباه کردن، خیال میکردن پسره. اون معنای ارث بردن یعنی همین. از کجا میگی؟ روایت نداریم اینجور. روایت داریم ارث میبره. نه داریم، داریم روایات داریم ارث میبره. و یه روایت این که ارث نمیبره، ما همچه روایت نداریم. ما روایاتی که در مسئله داریم اینه که بچه در شکم مادر چی؟ میگن که ارث میبره. اگر دختره، به اندازه دختر براش بیذاری. اگر پسره، به اندازه پسر. اگر نمیدونید پسره یا دختر، به اندازه پسر بیذارید. اگه دختر در اومد دیگه مالک نیست، اونا قسمت بکنید. و این که ارث نمیبره، اما وقتی به دنیا بیاد ارث ببره این خلاف قاعده است. قاعده یک کسی باباش مرده ارث نبره، بگن یه سال بعد ارث ببر، این خلاف قاعده. اما اگر باباش مرده باشه، این مسافرت باشه، چجور ارث ببره؟ گم شده است، پسر گم شده ارث ببره یا نه؟ خب اینم بچه تو شکم مادر ارث ببره. و این که ارث نمیبره، ما میگیم ارث میبره، مذهبم همینه که ارث میبره. و اگر پسره پسر، اگر دختره دختر. خیلی خوب، بهتر. حال دیگه اون حرف دیگه، بعضی از روایات هم میگه به اندازه دو تا پسر، برای اینکه ممکنه دو قلو یه دو تا پسر باشه. حالا اونه که بحث ما نیست، خیلی خوب. حالا به هر اندازه که احتمال میدی، بعض اوقات هم احتمال سه قلو میده، یقین هم داره سه قلوست، به اندازه سه قلو باید بیذاره دیگه. حالا هم که یه حاله که چهار پنج قلوم هم در اومده. یه حرف دیگه میفرماین عدم و وجوب نفقت الاقارب الا فی الاعصار. یعنی چه؟ این اقارب وجوب نفقه ندارند مگر این که محتاج باشن. خب این مادر محتاجه الان دیگه، این مادر الان محتاجه، از مال این بر میداره. مثلا فرض رو ببریم اونجا که مادر احتیاج نداشته باشه، چنانچه مثلا اگر یک کسی مرده باشد و این زنش خانه داره، خب دیگه واجب نیست بر بچه خونه به این بدن. یا این خانم ارث برده به اندازه که دیگه احتیاج نداره و وجوب نفقه نداره. وجوب نفقه مربوط به اعصاره و معلومه. این کاری به زنده و مرده بودن نداره. حالا این خانم الان معصره، رو این فرض داریم حرف میزنیم. یعنی اگر این بچه به دنیا بود باید به این نفقه بده، چون معصره، چون نداره. خب حالا نداره، از مال همین بچه، از شکم مادر، این مادره از همین بچه که در شکمشه برداشت میکنه. و ما که مسلم است وجوب نفقه رو هیچ کس نگفته، مربوط به ایثاره. همه میگن مربوط به اعثاره. و منها تعریض به مال الوارث لامکان سخط الحمل. این تصرف در اموال ورثه است. چرا؟ احتمال میدیم بچه سخط بشه. خب احتمال میدیم بچه سخط میشه، این دلیل بر نیست. مثل که احتمال بدیم فلانی میمیره، حالا که احتمال بدیم یک کسی در شرف مرگ باباش مرده، حالا این ارث میبره یا نه؟ و یه ساعت بعد بابا، یه ساعت بعد این میمیره در شرف مرگ، اما بابا زودتر میرزه. تو این تصادفات دیگه شماها فتوا میدید دیگه، تو این تصادفات اگر بدونیم کدوم جلو مردند، اون بعدیه ارث میبره، ولو این که یه لحظه با هم تفاوت داشته باشه. خب ما ننوی همینه، این سخت جنین میکنه، خب ارث نمیبره. وقتی ارث نبرد دیگه، مثل اونجا که قسمت پسر رو گذاشتن دختر در اومد میدن به ورثه ما، بقیشا اینجا هم همیشه میدن به ورثه. بعدش میبینن نشد درست کنی، میفرمایند که معارضتها للنصوص الکثیره، این روایت معارضه با اون روایتی است که اول خوندم، مثلی که میخوان بگن این روایت خود به مشتهر بین اصحابک، این روایت کمتره اون روایت رو بیشتره، با هم تعارض میکنه، ترجیح با این روایات هاست که میگهد ارث نمیبره، نه وجوب نفقه نداره. خب به صاحب جواهر عرض میکنیم که این در جایی که با هم تعارض بکنه، و اما اگه جمع دلالی داشته باشه تعارض با هم نداره روایت ها. این روایتی که خوندم نص در این بود که ارث نمیبره. ببینید روایت یک از باب نو صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی الحب للمتوفا عنها زوجها لا نفقت لها، نص در اینه که نفقه نداره. اما این روایت کنانی چه؟ میفرماید که الحب للمتوفا عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها، اون نص این ظاهر حمل ظاهر بر نص اقتضا میکند حمل بر استحباب بکنیم، اصلا تعارض نیست بین روایت ها. نه دیگه، نه دیگه، اینا رو نگو، مسلم است که یه روایت نص پیدا بکنه برای حبلا دیگه پیدا نمیشه. همه یه این روایت اینجوریه، من از باب نمونه دوتا روایت نوشتم، همه یه روایت ها نص و ظاهره. یه دست روایت میگه ارث نمیبره، وجوب نفقه نداره، یه دسته میگه از مال بچه ارث میبرن، یه دست روایت هم میگه از ورثه از جمعی مال ارث میبره. میشه حمل ظاهر بر نص، حمل ظاهر بر نص اقتضا میکند که اصلا تعارضی در روایت ها نیست. وقتی تعارض در روایت نباشه جمع دلالی داره، جمع دلالی هرچه اقتضا کرد بگید. خب بله دیگه، حالا اون که طور نیست که، خیلی چیزها در باب ارث خیلی چیزها داریم، مثلی که بچه پسرش اول مرده، دو سه تا بچه داره، بابا بعد مرده، خب این بچه ها از این بابا بزرگ ارث نمیبرن الا این که روایات فراوان داریم، مستحبم هست، مستحب مؤکدم هست که قسمت بابای مرده را بدن به این بچه ها. زیادم روایت داریم و روایت های استحباب راجع به حق و ناس زیاد هست، اینجا همینطوره. بله خب ورثه زیاده، میگم در حق و ناس حمله برای استحباب بکنیم زیاده. الان اینجا کی میخواد این کار رو بکنه؟ یا حاکم شهر یا خود ورثه. به ورثه میگن که مستحبه برای تو مال بر نداری، صبرم نه، یه مقدارش بدی به این، شما 4-5 تا وارث خرج و مخارج این خانم رو بدید تا وضع هم بشه، مستحب این کار رو بکنیم. هم اغلاییت داره، زنه شوهرش مرده آبستنه، همون روز از خونه بیرونش کنن، خب خیلی زشته، خیلی بده. امام علیه السلام میگه بیرونش نکنید، بذارید، بذارید تا وزن حملش بشه. اینا ما میگیم استحباب. این زنه، زن الان آبستنه و مثلا نمادریه، ورثه باش بدن، همون روز هنوز سر قبرش نیامده، در خونه رو میبندن میگن برو. خب خیلی زشته، خیلی بده. چی خوبه؟ بگن که این خانم بله ارث نمیبره، بچه‌ش هم ارث نمیبره، اما خوبه که شما صبر بکنید، یعنی نفقه ای رو بدید، نفقه ای رو بدید تا این خانم بچهش به دنیا بیاد. وقتی بچهش به دنیا اومد هر کام خواهد بکن. لذا اون، حالا این دو دست روایات، روایت دسته سه، این روایتی که خوندم روایت یک بود، روایت دو موثقه سکونی اینجور فرموده: ان سکونی ان جعفر ان ابی ان علی علیه السلام نفقت الحبل المتوفا عنها زوجها من جمیع المال حتی تزع. خب حمل برای استحبابش کن دیگه. اون روایت میگفت ارث نمیبره، این روایت میگه که ارث میبره، حمل ظاهر بر نش اقتدا میکنه که این روایت رو حملش بکنیم بر استحباب. و این اگر نگید قبح عقلی دارد که نفقه ای رو ندهند، و اگر قبح عقلی داشته باشه دیگه این روایت ها مقدم هم میشه بر اون روایتی که میگه که ارث نمیبره. حالا اینو نگید که اگر جرأت داشته باشیم از شهرت نترسیم، اصلا اینجوری میگیم، میگیم این روایت سکونی مقدمه بر همه روایته. چرا؟ برای اینکه عرف خانم را بخوان بگن که برو خونه بابات یا برو تو امامزاده بشین، از خونه بیرونش بکنند و هیچی بهش ندند، خب خیلی بده. بنابراین این روایت سکونی که میگه الحبل المتوفا عنها زوجها عن من جمیع المال حتی تزع، ما عملی به این روایت رو کنیم، میترسیم بگیم، اما لااقل استحبابش چرا نگیم و بگیم که وجوب نفقه ندارد اما مستحب است وجوب نفقه ای رو بدن. ظاهرن ای رو بگیم خوبه، مگر کسی از اجماع بترسه. اجماعش هم که نیست، برای اینکه الان گفتم مرحوم کلینی و مرحوم مفید و مرحوم شیخ طوسی و مرحوم صدوق فتوا دادن به این روایتی که اول خوندم، فتوا ندادن دیگه. رضا اعراض اصحابم نه، و من خیال میکنم اگر این عرض مرا بکنید هم عرفیت داره، هم جمع بین روایات کردید به قاعده حمل ظاهر بر نص. حالا بازم روش فکر بکنید، اگر چیزی به نظرتون رسید بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.